صفحه 91. مرد انگلیسی یک ماه در فصل بهار شیراز که از بهترین فصل آن شهر است میهمان لطفعلی خان زند بود و در آن مدت 10 بار از طرف لطفعلی خان زند در باغ‌ها ضیافت داده شد و هر بار در باقی دیگر از میهمان انگلیسی خود پذیرایی می کرد. در تمام مدتی که خان جوان زند از میهمان انگلیسی و سایر میهمانان پذیرایی می کرد، تبسم بر لب داشت و دقت می نمود که تمام میهمانان صحبت کنند و بخندند و وقت خود را به خوشی بگذرانند. و بعد از اینکه میهمانان غذا می‌خوردند و پس از صرف غذا ساعتی استراحت می‌کردند، میهمان انگلیسی و سایر میهمانان خود را به صحرا می‌برد تا اینکه اسب دوانی کنند و تیراندازی نمایند. و سر هرفورد جونز بریج می‌دید که خان جوان زند در تیراندازی با تفنگ و تپانچه و هم در تیراندازی با کمان مهارت دارد. بعد از اینکه سواری و تیراندازی خاتمه می‌یافت، خان جوان زند از میهمانان خود دعوت کرد که وارد خیمه‌هایی که در همان صحرا افراشته بودند بشوند و عصرانه صرف نمایند. و نویسنده انگلیسی می‌گوید تفاوت غذایی که هنگام عصرانه صرف می‌شد با غذایی که در موقع نهار صرف می‌گردید این بود که در اغذیه عصرانه برنج وجود نداشت و در عوض انواع کباب و میوه و به خصوص پرتقال و لیمو که از نقاط گرمسیر در آن فصل بهار آورده بودند صرف می‌گردید و تمام کباب‌هایی که به میهمانان در خیمه می‌خورانیدند لذیذ بود. و نویسنده انگلیسی لذت آن کباب‌ها را که بعضی از گوشت پرنده تهیه می‌شد فراموش نمی‌کرد. بعد از اینکه نویسنده انگلیسی مدت 1 ماه میهمان لطفعلی خان زند بود، خواست برود و لطفعلی خان زند یکی از اسب‌های ممتاز خود را به اسم اسب خاصه با یک دست زین و برگ موسوم به زین خروسی به میهمان انگلیسی بخشید و آن زین را از این جهت خروسی می نامیدند که قرپوس زین چون سر خروس بود و تاج داشت. سر هرفورد جونز بریج از ایران رفت و بعد از 3 سال مراجعت کرد، ولی در آن موقع اقبال از لطفعلی خان زند برگشته بود و مسافر انگلیسی نتوانست که وی را در شیراز ببیند و به او گفتند که خان زند در بیابانها آواره است. مسافر انگلیسی خیلی میل داشت مرتبه دیگر آن جوان دلاور و زیبا، خونگرم و با محبت و مهمان نواز را ببیند، نه برای اینکه از مهمان نوازی و کرم لطفعلی خان زند استفاده کند، زیرا سر هرفورد جونز بریج مردی توانگر و دارای تشخیص بود و احتیاج به لطفعلی خان زند نداشت و فقط شوق دیدار آن پادشاه جوان وی را وادار کرد که جستجو کند و آنقدر تحقیق کرد و تجسس نمود تا عاقبت لطفعلی خان زند را در بیابان یافت. روزی که مسافر انگلیسی خان جوان زند را در بیابان دید، مشاهده نمود که وی که در گذشته از میهمانان خود در صحرا درون پوش‌های سلطنتی پذیرایی می‌کرد، در یک سیاه چادر نشسته است، یعنی چادری که مسکن قبایل صحرانشین ایران در ییلاق و قشلاق است و آن خیمه را خود می‌بافند. وقتی لطفعلی خان زند مسافر انگلیسی را دید، طوری با گرمی و محبت با وی برخورد کرد که گویی در شیراز و در یکی از امارات سلطنتی یا یکی از باغ‌های بزرگ و باصفای آن شهر از او پذیرایی می‌نماید. هنگام صرف نهار سفره‌ای مقابل میهمان انگلیسی گستردند و در آن دو گرد نان و یک ظرف دوغ و قدری کره نهادند و شهریار جوان زند بدون اینکه از محقر بودن قضا ناراحت شود از میهمان خود دعوت نمود که قضا بخورد و هنگام صرف آن قضا که قضای عادی سهرانشینان بود لطفعلی خان تبسم می نمود و میهمان خود را به حرف می آورد و حرفای خند آور می زد تا اینکه مسافر انگلیسی کسل نشود. وقتی قضای ساده و می توان گفت محقر صرف شد، لطفعلی خان زند به سر هرفورد جونز بریج انگلیسی گفت هوا گرم است و شما باید استراحت کنید و من می توانم خیمه دیگر را برای استراحت شما آماده کنم، ولی در آن خیمه وسایل خواب وجود ندارد و یگانه وسیله خواب ما در این مکان جاجیم می باشد که شما باید روی آن بخوابید و ما یک جاجیم دیگر هم به شما می دهیم که روی خود بکشید، ولی تصور نمی کنم که در اینجا احتیاج به این داشته باشید که چیزی روی خود بکشید، زیرا هوا گرم است و سرما نخواهید خورد. میهمان انگلیسی را به خیمه دیگر بردند تا در آنجا استراحت کند. هنگامی که مرد انگلیسی در شیراز بود، چه در روزهای ضیافت و چه روزهای بعد، عصرانه‌ای گوارا و فراوان به او می‌خورانیدند و عصرانه پادشاه زند آنقدر لذیذ و زیاد بود که مرد انگلیسی بعضی از شبها شام نمی خورد، زیرا نمی توانست که غذا تناول نماید. ولی در آن روز وقتی از خواب برخاست، برای او به رسم عصرانه تخم مرغ پخته و نعنای وحشی یا پونه صحرایی آوردند و مسافر انگلیسی آن غذا را که هنگام ظهر وجود نداشت با لذت خورد و فهمید که در موقع ظهر لطفعلی خان زند نمی توانسته است به او تخم مرغ پخته و نعنای وحشی بدهد و بعد از اینکه وی خوابید تخم مرغ پخته و پونه صحرایی فراهم کردند تا اینکه هنگام صرف عصرانه به او تقدیم نمایند. سر هرفورد جونز بریج با دو نوکر مسافرت می کرد و او بعد از اینکه به لطفعلی خان زند رسید خواست چند روز نزد وی بماند، ولی بعد از اینکه وضع خان جوان زند را دید و مشاهده کرد که وی توانایی پذیرایی از او و نوکرانش را ندارد و نمی تواند به اسب‌ها علیق بدهد، تصمیم گرفت که عصر آن روز پس از خوردن عصرانه از خان جوان زند خداحافظی نماید. ولی لطفعلی خان زند نگذاشت که او برود و گفت من می دانم که در اینجا به شما بد خواهد گذشت، چون وسائلی که در شیراز بود اینجا نیست، محاذا در حدود وسائلی که در اینجا به دست می آید سعی می نمایم که به شما بد نگذرد. سر هرفورد جونز بریج که می توانست به زبان فارسی صحبت کند فقط همان شب میزبانی لطفعلی خان زند را پذیرفت و در آن شب به او و دو نوکرش کباب پرنده خورانیدند و اسب‌هایشان را سیر کردند و روز بعد لطفعلی خان زند با خوشحالی از میهمان انگلیسی خود وداع کرد و به رسم بزرگان انعامی به دو نوکر آن مرد داد و گفت که امیدوار است که مرتبه ای دیگر در شیراز مهماندار او باشد. عمر لطفعلی خان زند کفاف نداد که مرتبه ای دیگر آن مرد را ببیند، ولی مسافر انگلیسی برای سومین بار در دوره سلطنت فتلی شاه قاجار به ایران مسافرت کرد و سمت او در سفر سوم فرستاده فوق‌العاده مقام سلطنت انگلستان نزد دربار ایران بود و هدایایی برای فتلی شاه آورد و چون فرستاده فوق‌العاده بود از او به طرزی شاهانه در ایران پذیرایی کردند. اولین سفیر انگلستان که در دوره سلطنت فتلی شاه قاجار وارد ایران شد، سر جان مالکوم بود که با ایران از طرف دولت انگلستان یک قرارداد دو جانبه بست و دولت انگلستان متعهد شد که اگر دولت روسیه به ایران حمله ور شد کمک نماید، ولی به تعهد خود وفا نکرد و بعد از اینکه دولت روسیه به ایران حمله ور شد دولت انگلستان طوری عمل نمود که گویی هیچ از آن حمله اطلاع ندارد. در عوض ناپلئون امپراتور فرانسه حاضر شد که به ایران کمک کند و یک هیئت نظامی را به ریاست مردی به اسم ژنرال گاردان برای ترتیب دادن ارتش ایران به آن کشور فرستاد. در سال 1807 میلادی ناپلئون با امپراتور روسیه که با وی می جنگید آشتی کرد و دولت انگلستان از آشتی دو امپراتور خیلی ترسید، ولی نه برای خود انگلستان بلکه برای هندوستان، و بیمناک شد که روسیه و فرانسه از راه ایران به سوی هندوستان بروند و آنجا را تصرف کنند. این بود که با شتاب سفیر خود را برای دومین بار به ایران فرستاد و به این اکتفا نکرد و سر هرفورد جونز بریج را که دو بار در ایران مهمان لطفعلی خان زند شده بود با هدایا نزد پادشاه ایران فرستاد تا اینکه وی را با دولت انگلستان متحد نماید. در تهران بین سر جان مالکوم سفیر انگلستان و سر هرفورد جونز بریج فرستاده فوق‌العاده آن دولت اختلاف به وجود آمد و هیچ یک از آن دو نمی‌خواست دیگری را قبول نماید و بر اثر همان اختلاف بود که فتلی شاه مجبور شد یک سفیر به اسم میرزا ابوالحسن خان شیرازی را به لندن بفرستد تا بفهمد که دولت انگلستان که یک بار عهد شکنی کرد و حاضر نشد که بعد از حمله روسیه به ایران کمک کند چه می‌گوید. باری مورخین دوره قاجاریه با اینکه نخواستند صفات برجسته خان جوان زند را روی کاغذ بیاورند، نتوانستند در چند مورد متانت و اراده و شجاعت او را انکار نمایند. از جمله هنگام مراجعت لطفعلی خان زند از سمیرم و رسیدن به شیراز، وقتی خان جوان زند دید که دروازه های شیراز برویش بسته است و او را به داخل شهر راه نمی دهند، به تصدیق مورخین قاجاریه حالش تغییر نکرد و خشمگین نشد. دروازه های شیراز به دستور حاجی ابراهیم خان کلانتر، برادر عبدالرحیم خان شیرازی، به روی لطفعلی خان زند بسته شد و لطفعلی خان زند انتظار آن عمل را از مردی که مورد اعتمادش بود نداشت. روزی که خان جوان زند می‌خواست به سوی سمیرم برود، اداره امور شیراز را بر عهده حاج ابراهیم خان کلانتر سپرد و پیشبینی نمی‌کرد که آن مرد همین که از بدبختیش آگاه گردید به او پشت خواهد کرد و دروازه‌های شیراز را برویش خواهد بست. در آن موقع شکیباترین فرد عنان خودداری را از دست می‌داد و نسبت به اطرافیان ابراز بدبینی می‌کرد، ولی لطفعلی خان زند تبسم کرد و این شعر از حافظ شاعر معروف ایران را خواند: پیر پیمان کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. خان جوان زند بعد از اینکه عقب نشینی کرد نتوانست جاده ای را که مستقیم از سمیرم به سوی شیراز می رود پیش بگیرد، زیرا بعد از اینکه از اردوگاه خود خارج شد مجبور گردید که به سوی شرق برود و از سکنه محلی درخواست راهنمایی کرد و آنها دو راهنما به او دادند و لطفعلی خان زند توانست خود را به سروستان برساند. وقتی خان جوان زند به سروستان رسید، شمار همراهانش تقریبا 300 نفر بود. عده‌ای از آنها گارد مخصوص وی به شمار می آمدند و عده‌ای هم از سربازان متواری وی بودند که در صحرا او را یافتند. در سروستان 25 سوار از سکنه محلی به او ملحق گردیدند. بعضی از سربازانی که هنگام شب از اردوگاه لطفعلی خان زند خارج شدند و در صحرا متواری گردیدند اسب نداشتند و بعضی از آنها هر اسب را که یافتند مرکوب کردند و از اردوگاه خارج گردیدند و اسب‌های آنها زین نداشت، چون فرصت نیافتند که زین به دست بیاورند و بر پشت اسب بگذارند. لطفعلی خان زند هنگام خروج از اردوگاه توانسته بود طلای خود را خارج نماید و می توانست در سروستان برای سربازان خود اسب و زین خریداری نماید، ولی آن قصبه که روزی یکی از شهرهای بزرگ پارس و شاید ایران بود نمی توانست از عهده تأمین احتیاجات خان جوان زند برآید. لطفعلی خان که توقف در سروستان را بیفایده می دانست و از آن گذشته می خواست خود را زودتر به شیراز برساند، دو راهنما استخدام کرد و از سروستان خود را به یک قریه موسوم به دهگردو رسانید. آن قریه فقط می توانست که آب آشامیدنی اسب‌ها و سربازان لطفعلی خان را تأمین کند و سکنه محلی فقط برای مصرف خود آذوقه و علیق داشتند و نمی توانستند چیزی به خان زند بدهند. ولی قبل از اینکه لطفعلی خان از سروستان به راه بیفتد، سکنه محلی به او گفته بودند که آذوقه و علیق با خود ببرد، زیرا تا قریه موسوم به کوشک زرد آذوقه و علیق به دست نخواهد آورد. خان زند در آبادی دهگردو بیش از یک شب توقف نکرد و سپس به کوشک زرد رفت. کوشک زرد در یکی از کتب جغرافیایی و تاریخی معروف ایران به اسم فارسنامه یا به اسم کوشک زر نوشته شده، یعنی کوشک طلایی، و بعید نیست که اسم مزبور ناشی از رنگ آن کوشک بوده، چون در قدیم مثل امروز اسم بعضی از امکنه را از روی رنگ آنها انتخاب می کردند. همچنان که اعراب اسم شهر بیضا را در فارس از روی رنگ آن انتخاب کردند و چون خانه های آن شهر سفید بود این اسم را بر آن نهادند و در آمریکا هم به مقر رسمی رئیس جمهوری به مناسبت رنگ آن عمارت میگویند کاخ سفید. کوشک زرد یا کوشک زرد شاید مکانی است که اعراب بعد از ورود به فارس اسم قصر اعین را روی آن نهادند. اعین را باید بر وزن افعال عربی یا لندن تلفظ کرد و اعین در زبان عربی به چشم سیاه و درشت گفته می شود و به طور مجازی یک کاخ جالب توجه را به اسم قصر اعین می خوانند. لطفعلی خان زند بعد از اینکه به کوشک زرد رسید، از کمی آذوقه و علیق رهایی یافت و از آن به بعد در طول رودخانه موسوم به کر راه پیمود تا اینکه به دشت حاصلخیز مرددشت واصل گردید. مرددشت در قدیم یکی از حاصلخیزترین مناطق آسیا بود و جغرافیدان‌های شرق نوشته اند که هر سال از آن منطقه 4 محصول بر می داشتند و گویا منظورشان 2 محصول شتوی و 2 محصول صیفی بود، چون بعید است که بتوان از یک منطقه 4 محصول زمستانی یعنی 4 محصول گندم برداشت و شاید ما اروپاییان چون فقط مدت رسیدن گندم را در اروپا محاسبه می کنیم این طور تصور می نماییم. علت حاصلخیزی مرددشت استعداد زمین و گرمای هوا و آب فراوان بود که از رودخانه کر بر اراضی سوار می شد و در قدیم رودخانه کر سدهای متعدد داشت و آب آن رودخانه تمام اراضی مرددشت را سیراب می نمود. نام مرددشت از قصبه به اسم مرو که در قدیم از بلاد فارس بود و نباید آن را با مرو در ترکستان اشتباه کرد گرفته شد و تصور نمی کنیم که آن قصبه که روزی یک شهر بود امروز وجود داشته باشد. لطفعلی خان زند بعد از رسیدن به مرو دشت 3 هفته توقف کرد و می‌خواست که در آن مدت اسب خریداری کند و سرباز جمع‌آوری نماید. ما از شمار سربازانی که لطفعلی خان زند در مرو دشت جمع‌آوری کرد اطلاع نداریم. مورخین دوره قاجاریه می‌نویسند وقتی لطفعلی خان زند از مرو دشت گذشت و به شیراز رسید، شمار سربازان و همراهانش 300 نفر بود. اگر این طور باشد، توقف خان جوان زند در مرو دشت بدون فایده بود و او نتوانسته است در آنجا سرباز جمع‌آوری نماید و معلوم نیست که خان زند چگونه در صدد برآمد با 300 سرباز به شیراز حمله ور شود، چون به طوری که خواهیم گفت لطفعلی خان زند بعد از اینکه به شیراز رسید و دروازه های شیراز را مسدود دید مبادرت به حمله کرد. اما در خصوص تاریخ این حمله بین مورخین اختلافی وجود دارد. بعضی برانند که لطفعلی خان زند بلا فاصله بعد از اینکه از مرو دشت به شیراز رسید دست به حمله زد. بعضی دیگر از مورخین عقیده دارند که لطفعلی خان زند پس از مراجعت از سمیرم و وصول به شیراز و گفتگو با نماینده حاجی ابراهیم خان کلانتر راه کرمان را پیش گرفت و بعد از اینکه اندکی در کرمان ماند در سال 1206 هجری قمری مبادرت به حمله علیه شیراز کرد. این قسمت از تاریخ لطفعلی خان زند که بین بازگشت او از سمیرم و حمله به شیراز قرار گرفته از لحاظ ترتیب وقایع مقشوش است و مورخین خارجی هم نتوانستند که ردیف وقایع را طوری منظم کنند که تاریخ این دوره روشن باشد، ولی بدون تردید لطفعلی خان زند در شیراز جنگید. در هر حال بعد از اینکه خان جوان زند به شیراز رسید، مشاهده کرد که دروازه ها بسته است و از نگهبانانی که بالای حصار بودند به وسیله اطرافیان خود پرسید برای چه دروازه ها بسته است. آنها جواب دادند که به دستور کلانتر بسته اند. خان زند گفت بروید به کلانتر بگویید که من آمده ام و باید در را بگشاید. خان زند تصور کرد که حاجی ابراهیم خان کلانتر اشتباه کرده و او را به جای دیگری گرفته و به همین جهت دستور بستن دروازه ها را داده است. چون خان جوان زند فکر کرد که حاجی ابراهیم خان کلانتر اشتباه کرده، گفت به او بگویید که بالای حصار بیاید و او را ببیند تا اینکه شبهه‌اش رفع شود. حاجی ابراهیم خان کلانتر بالای حصار نیامد و پیشکارش را فرستاد. خان زند پیشکار حاجی ابراهیم خان را می شناخت و از او پرسید چرا دروازه را به روی من بسته اید؟ پیشکار گفت حاجی ابراهیم خان این دستور را داده است. خان زند گفت در اینجا دشمنی نیست تا اینکه حاجی ابراهیم خان از بیم او دروازه را ببندد. پیشکار گفت او دستور داده که دروازه را به روی شما ببندند. لطفعلی خان زند هنوز نمی توانست قبول کند که حاجی ابراهیم خان کلانتر بر او شوریده و پرسید آیا می خواهی بگویی که کلانتر نمی خواهد من وارد شهر شوم؟ پیشکار گفت همینطور است. خان زند پرسید برای چه نمی خواهد من وارد شهر شوم؟ من که از منطقه نیامده ام تا این که مانع از ورودم به شهر شوند. پیشکار گفت حاجی ابراهیم خان کلانتر شما را دشمن می داند و دستور داده که نگذارند شما وارد شیراز شوید. خان زند گفت برو و از قول من به کلانتر بگو که خود بیاید و با من صحبت کند، چون من و او اگر دو به دو صحبت نماییم زبان هم را بهتر می فهمیم و یک شخص ثالث نمیتواند به خوبی پیغام ما را به یکدیگر برساند. پیشکار رفت و طولی نکشید که حاجی ابراهیم خان کلانتر در حالی که یک بوق حصار در دست داشت نمایان گردید و بوق حصار را از این جهت به دست گرفته بود که بتواند صدای خود را به جای دور برساند. در قدیم وقتی دو خصم، یکی بالای حصار و دیگری در خارج شهر، می‌خواستند با هم صحبت کنند، دقت می‌کردند که در تیررس تفنگ یا تپانچه نباشند تا اینکه خصم آنها را به قتل نرساند، و چون فاصله بین آنها زیاد بود و صدا نمی‌رسید، از بوق پخش صدا استفاده می‌کردند و آن را بوق حصار می‌خواندند، چون به ندرت اتفاق می‌افتاد که در جای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. خان زند بعد از اینکه کلانتر را دید از او پرسید: آیا این است پاداش نیکی من به تو که برادرت عبدالرحیم خان شیرازی با دشمن من هم دست بشود و تو هم دروازه شیراز را به روی من ببندی؟ حاجی ابراهیم خان کلانتر که خان زند را در گذشته با عنوان شهریار طرف خطاب قرار می‌داد، با تحقیر گفت: آیا تو به من نیکی کردی؟ لطفعلی خان زند گفت: بلی. حاجی ابراهیم خان کلانتر اظهار کرد: راست گفتند که اگر بدهکار را به حال خود بگذاری طلبکار می شود و من برگردن تو حق احسان دارم، نه تو برگردن من. و آیا فراموش کردی که وقتی پدرت جعفر خان را کشتند وضع تو چگونه بود؟ و آیا به یاد نداری که وقتی پدرت کشته شد تو در لار بودی و از آنجا فرار کردی و به بوشهر رفتی و من بودم که به تو اطلاع دادم تا از بوشهر مراجعت نمایی و وارد شیراز شوی و به تو گفتم که تو را بر تخت سلطنت خواهم نشانید و به قول خود وفا کردم و تو را بر تخت سلطنت نشانیدم و به تو وسیله و فرصت دادم که انتقام خون پدرت را بگیری و کسانی را که در قتل او شرکت داشتند به هلاکت برسانی. لطفعلی خان زند گفت: من مردی نبودم و نیستم که انتقام بگیرم و فقط مبادرت به قصاص کردم و قاتلین پدرم را به قصاص رسانیدم، ولی فرض می کنیم که سلطنت من مرهون کمک تو بود، ولی این موضوع نباید سبب شود که تو امروز با من دشمنی کنی، چون من پاداش تو را دادم و تو به توفیل منصبی که از من دریافت کردی توانگر شدی و امروز یکی از بزرگترین ثروتمندان فارس هستی. اگر من پاداش تو را نمی دادم، تو حق داشتی که با من خصومت کنی، ولی بعد از این که پاداش خود را از من گرفتی، خصومت تو یک دشمنی حیرت آور است. حاجی ابراهیم خان کلانتر گفت: من به تو خدمت کردم و تو در عوض با من دشمنی نمودی و پسرم را به گروگان گرفتیم. لطفعلی خان زند گفت: آیا من پسر تو را به گروگان گرفتم؟ حاجی ابراهیم خان کلانتر گفت: بلی، و تو پسرم را به گروگان گرفتی تا بدین وسیله پیوسته مرا وادار به عبودیت نمایی، ولی خدا خواست که اردوی تو در سمیرم از بین برود و پسرم آزاد شود. لطفعلی خان زند گفت: ای مرد حق ناشناس، مگر تو نبودی که از من خواستی تا پسرت را وارد خدمت خود کنم و من بر حسب تقاضای تو پسرت را به خدمت پذیرفتم، در صورتی که احتیاجی به خدمت او نداشتم، زیرا پسر تو نه اهل شمشیر بود و نه اهل قلم. کلانتر گفت: من به تو گفتم که پسرم را به خدمت خود بپذیر، ولی او را از شیراز خارج نکن، چون من نمی‌خواستم پسرم از من دور شود و تو او را با خود از شیراز بردی تا اینکه گروگان داشته باشیم.